روند بازداشت‌ها در ایران افزایشی است. سخنگوی کانون صنفی معلمان بار دیگر بازداشت شد. فشار بر خانواده معترضان کشته شده ادامه دارد.
خط قرمز ها رد شده. یعنی هم حکومت جمهوری اسلامی بی‌رحمی رو از حد گذروند، هم مردم شجاعت رو به نحو احسن و به بالاترین حدش نشون داد.
ستاد امر به معروف و نهی از منکر با برگزاری رفراندوم درباره حجاب اجباری مخالفت کرد. راه اندازی ستاد حجاب در وزارت کشور و فراز و نشیب‌های روابط تهران و ریاض، وزرای خارجه ایران و عربستان در پکن دیدار می‌کنند. برای شنیدن این گزارش‌ها همراه رادیو فردا بمانید. مبارزات مدنی فراگیر زنان برای آزادی پوشش در ایران ادامه دارد. ستاد امر به معروف و نهی از منکر با ایده برگزاری رفراندوم درباره حجاب اجباری مخالفت کرده و تصویب قوانین سفت و سخت در خصوص حجاب را خواست خانواده های شهدا اعلام کرده. سخنگوی این ستاد مدعی شده که طرحی به سه قوه ارائه شده که ظرف 6 ماه مسئله حجاب را حل می کند. همچنین ستادی برای رسیدگی به مسئله حجاب در وزارت کشور تشکیل شده. این تحرکات در حالیه که رهبر جمهوری اسلامی مخالفت با حجاب اجباری را حرام شرعی و سیاسی خوانده. بیشتر می‌شنوید از وحید پوراستاد.
رهبر جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه 15 فروردین با حمایت از تندروهای جمهوری اسلامی در بحث حجاب، مخالفت با حجاب اجباری را به دشمنان نسبت داد و گفت دشمن با برنامه وارد شده و دستگاه‌های جاسوسی دشمن دنبال این قضیه هستند. به گفته آیت الله خامنه‌ای، حجاب محدودیت شرعی و قانونی بوده و به ادعای او کشف حجاب حرام شرعی و سیاسی است.
در مسئله پوشش خب بله، مسئله حجاب محدودیت شرعی و قانونی هست، تو محدودیت دولتی نیست، قانونی است و شرعی است. کشف حجاب حرام شرعی است، حرام سیاسی است، هم حرام شرعی است هم حرام سیاسی. خیلی از کسانی که کشف حجاب میکنن نمیدونن این رو، بدونن که پشت این کاری که اینا دارن میکنن کیا هستن قطعا نمیکنن. من میدونم جاسوسای دشمن، دستگاه های جاسوسی دشمن دنبال این قضیه است.
به دنبال بازداشت مهسا امینی در اواخر شهریور به اتهام عدم رعایت حجاب اجباری و مرگ او، بسیاری از شهرهای ایران شاهد اعتراض های سراسری بود و بسیاری از دختران و زنان روسری ها را به آتش کشیدند و با حجاب اجباری تحمیل شده از سوی نظام جمهوری اسلامی مخالفت کردند. با وجود این، آیت الله خامنه ای در اوج اعتراض ها به مرگ مهسا امینی در گفته های آشتی جویانه با معترضان گفته بود کسانی که حجاب ضعیف دارند هم دختران خود ما هستند.
در جمع علما گفتم این رو، گفتم چرا شما متهم میکنید گاهی بعضی رو، این خانمی که حالا مثلا فرض کنید یه مقدار موهاش بیرونه یا به تعبیر رائج بعد حجاب، که حالا باید گفت ضعیف الحجاب، حجابش ضعیف، چرا متهم میکنید؟ اینا کسانی هستن، اینا بچه های خودمونن، دخترهای خودمونن.
بعد از فروکش کردن اعتراض‌ها در خیابان‌های کشور به ویژه شهرهای بزرگ، بسیاری از دختران و زنان همچنان بدون حجاب در اماکن عمومی ظاهر می‌شوند، تا جایی که برخی از حامیان جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر موج بی‌سابقه‌ای از حملات لفظی و حتی فیزیکی را صورت می‌دهند. صدای اعتراض حجت الاسلام ناصر رفیعی به وضعیت حجاب در جامعه:
خیلی راحت اجازه پیدا کنن تو کشور حجابشون رو بردارن. قانونی حساب کنید، خلاف قانون جمهوری اسلامیه. شرعی حساب کنید، خلاف قرآنه. عرفی حساب کنید، خلاف ارزش‌های انقلاب و خون شهداست. چرا نظام به این سادگی با این موضوع کنار اومده؟ از چی میترسید؟ نگران چی هستید؟ چرا به این سادگی با موضوع کنار اومدید؟ شما مثل اینکه شما یک ارزشی که 40 براش هزینه کردید و در عرض چند ماه چند روز یه مرتبه کامل نادیده گرفتید تو فرودگاه، تو راهن، تو خیابون، تو ادارات، بیمارستان، مراکز دولتی. خیلی خب، این فرمان اگه پیش بره از دست شما خارج میشه. تابستانه، گرمی هواست، شما فردا دریا رو چطور میخواید جمعش کنید؟ الان یه مقداری سرمایه، یه مقداری پوشش رو حفظ کرده بود. این فرمان اگه پیش بره که همه چیز از دست شما خارج. این
آیت الله خامنه ای در سخنرانی روز سه‌شنبه خود گفت آیت الله خمینی در همان ابتدای انقلاب مسئله حجاب را به گفته او الزاماً و قاطعاً بیان کرد و به تعبیر او امروز هم این مسئله حل خواهد شد. با وجود صحت این گفته ها، اما آیت الله خامنه ای در یک جمع هم مدعی مخالفت جدی آیت الله خمینی با مزاحمت و حمله به زنان به گفته او شل حجاب بود.
در سال 64 که همین آقای ناطق نوری وزیر کشور بودن، من یادم نمیاد نمیره، تو همین خیابون ها یه عده جوان ها بودن که حمله میکردن به بدحجاب ها. امام مکتوب نوشتن به ایشون که برید این جوانایی که حمله میکنن بدحجاب ها بگیریدشون، بزنیدشون، زندانشون کنید، حبسشون کنید.
برخورد مقام ها و حامیان تندرو جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب با حمله به زنان بی حجاب یا کم حجاب تا همین امروز ادامه داشته و جدیداً موافقان حجاب اجباری با سطل ماست به زنان بی حجاب حمله می کنند. صدای یکی از زنان مخالف حجاب اجباری در ابتدای انقلاب و قصه ای که تا به امروز ادامه دارد.
در خیابون جنوبی پارک شهر می رفتم دوا خریده بودم برای بچه، یه مرد ریشو به اتفاق چند نفر دیگه که همشون ریش داشتن جلوی ما رو گرفتن که چرا روسری سرته، زدن تو صورت من، دماغ من خونید و مالی کردن. بعد خانومی که چادر سرش بود اومد از من دفاع کرد که این روسری سرشه دیگه، چرا روسری به سر خودک بزنید. ایشونه زدن گفتن تو چه چادر به سری هستی که از روسری به سر دفاع میکنی؟ من به این آزادی اعتراض دارم، اگر به این ترتیب باشه من از اسلام برمیگردم.
مهدی نصیری نماینده سابق آیت الله خامنه ای در روزنامه کیهان که امروز از مخالفان جدی حجاب اجباری است، سال گذشته به وبسایت دیدار نیوز درباره تهدیدهای مقامهای جمهوری اسلامی و حامیان آنها علیه دختران و زنانی که کشف حجاب می کنند گفته بود:
نظام یه هسته سختی از حامیانی داره و معلومه که اینا اقلیت هم هستن. اگر قرار باشه در مسئله حجاب نظام کوتاه بیاد، این هسته سخت حامیان که خیلی‌هاشون حزب اللهی هستند، متدین و گرایش‌های دینی دارن، اونها دچار مسئله میشن و دچار ریزش میشن. ما از این جهت باید در مسئله حجاب وایستیم. یعنی اینجا نشون میده که اصلا بحث شرع نیست، حساسیت‌های شرعی نسبت به مسئله حجاب نیست. چون مثلا ببینید دقیقاً در هر جایی که پای تقویت قدرت در میان باشه، اصلا بحث حجاب مطرح نمیشه. مثلا در برخی از راهپیمایی ها بعضن خانم‌های شل حجاب هستن. در یه عکسی توی فضای مجازی پخش شده در مثلا تشییع جنازه مرحوم سلیمانی، یه خانمی اصلا بی حجاب کامل و یه خانم چادری میروه در آغوش میگیره، یعنی نه تنها با او برخوردی نمیشه، در آغوش هم گرفته میشه. یا در انتخابات دیگه، اصلا در انتخابات دوربین‌های تلویزیون زوم میشه روی خانم‌هایی که شل حجابن و حتی اگه بی حجابن باشن باز مسئله ای نداره، باهاشون برخورد میشه. خب پس اگه بحث شعر باشه، شعر خیلی این چیزا رو براش مدخلیت قائل نیست. پس بحث یه بحث سیاسی و مدیریتی و حکومتی و حاکمیتی هست.
بعد از سخنرانی سه‌شنبه آیت الله خامنه‌ای علیه حجاب، بار دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی در حمایت از این گفته‌ها به صف شدند و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت:
مجلس اعلام کرده که ما آماده ایم هر گونه پیشنهاد خلأ قانونی هست، چه دولت لایحه بده چه قوه قضاییه بده، ما خارج از نوبت رسیدگی می‌کنیم.
و وزارت کشور دولت ابراهیم رئیسی هم در بیانیه تازه شعار زن زندگی آزادی را عوام فریبانه خواند و اعلام کرد: حجاب همواره از اصول عملی جمهوری اسلامی خواهد بود و عقب نشینی از ارزش‌های دینی صورت نخواهد گرفت.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690، از ساعت 2:30 دقیقه بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
خب همانطور که در خبرها شنیدید، بازداشت‌ها در ایران روند افزایشی به خود گرفته. محمد حبیبی سخنگوی کانون صنفی معلمان بار دیگر بازداشت شده و فشار نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بر خانواده کشته شدگان اعتراضات ایران و قربانیان ادامه داره. در تازه‌ترین اقدام، پدر و مادر و یکی از برادران جواد حیدری از کشته شدگان اعتراضات اخیر بازداشت شدند. فروغ کنعانی پژوهشگر علوم اجتماعی از اهداف جمهوری اسلامی از بازداشت‌ها و چرایی این همه فشار می‌گوید.
مسئله اصلی این هست که ما باید اصلا بررسی کنیم آنچه در انقلاب زن زندگی آزادی اتفاق افتاد چه چیزی رو در فضای سیاسی ایران و در بعد اجتماعی این فضا تغییر داد. فکر میکنم مهمترین چیزی که کسی نمیتونه انکارش کنه شجاعت مثال زدنی مردم و اتحاد بی‌نظیری که بین گروه‌ها و قشرهای مختلف پیش اومد در این مدت هست، چیزی که اصولا هر حکومت دیکتاتوری، به خصوص وقتی که یک حکومت دیکتاتوری توتالیتر یا اون تمامیت خواه باشه اصطلاحاً، ازش وحشت داره، به خاطر اینکه اصولاً مبنای حکومتی برای چنین حکومت‌هایی بر این هست که پاسخگویی به شهروند نداشته باشن. در واقع برای اونها شهروند حقوق شهروندی نداره. حالا در اینجا ما مردمی رو داریم که با شجاعت مثال زدنی علیه حکومت می‌ایستند و هیچ کار غیرقانونی هم نمی‌کنند. طبق همون قوانین پایه خود جمهوری اسلامی هم اعتراض‌های مدنی حق مردم هست و خب این مردم کاملا مدنی اعتراض کردند. از طرف حکومت بود که اینها همش به خشونت کشیده شد. حالا ما کشته داریم بالای 500، حتی به گزارش های اگر توجه بفرمایید نزدیک 600 کشته داریم، چند صد عزیز و جوان داریم که چشمشون رو از دست دادن، بالای 20,000 خانواده که عزیزانشون در زندان هستند رو داریم. طبیعتاً این مردم میتونم بگم چیزی دیگه برای از دست دادن ندارن. طبیعتاً اینها الان دادخواهند، میخوان عزیزانشون از زندان در بیاد. اونهایی که جان عزیزانشون از دست رفته میخوان بدونن که در واقع کی قاتل بوده، کی دستور قتل داده، میخوان دادخواهی کنند. این شجاعت موجب ارعاب حکومت میشه و چون حکومت نمیتونه پاسخگو باشه، چون خودش مرتکب تمام اینها شده و به گونه مجرم اول و آخر خودشه، طبیعتا سعی میکنه دست به سرکوب بیشتر بزنه. خیلی خلاصه بخوام این پروسه رو توضیح بدم، یک چرخه معیوب. حکومت تا حالا سرکوب کرده، به بدشگونی اسلحه و زور موفق شده که حالا 4 دهه حکومت رو پیش ببره، ولی همونطوری که همیشه قابل پیش بینی بود، منتظر بودیم که این اتفاق بیفته. مردم منتظر بودند که یک جرقه به قولی آتشه انفجار اجتماعی باشه علیه حکومت و الان میبینیم که چون وارد فازی شده که دیگه مردم مرعوب هم فساد دادستانی سیستم و هم بیرحمی سیستم نمیشن، مجبورن که بیشتر سرکوب کنن. بخشی از این سرکوب ها میشه حالا خانواده کسانی که قربانی این مدت بودن یا حتی قربانی های قبلی، از کشته شدگان سالهای 67 بگیرید تا همین حالا. این خانواده ها رو ما اصطلاحا تحت عنوان خانواده های دادخواه میشناسیم و الان میبینیم که دونه دونه به جان اینها افتادن، یا تهدیدشون میکنن یا سعی میکنن ساکتشون کنن، یا مثل اتفاقی که الان در فضای اجتماعی سیاسی ایران داره میفته، اینها رو متاسفانه بازداشت میکنن، حتی از بازداشت بچه 2 ساله نگذشتند. وضعیت فقط و فقط به خاطر ترس حکومت هست و برای اینکه نمیتونه پاسخگو باشه و نمیخواد مسئولیت کاری که کرده طبیعتاً به عهده بگیره.
خانم کنانی، این اولین بار نیست که حکومت دست بازداشت میزنه، احکام سنگین میده، همونطور که شما هم بهش اشاره کردید خانواده کشته شدگان و قربانیان رو بازداشت میکنه. با توجه به تجربه جمهوری اسلامی که از آغاز روی کار آمدنش به دنبال ایجاد ارعاب بوده، چرا فکر میکنید بس نتونسته موفق بشه و شما اشاره کردین که دیگه نمیتونه مردم رو مرعوب کنه؟
معمولا شجاعت مصریه، یعنی وقتی شما در فضای دوروبر خودتون هم ببینید که دیگران با شجاعت از مبارزه صحبت میکنند، نمیترسند. طبیعتا حکومت بهتر از هر کسی میدونه که مردم از بازداشت، از اعتراض و از این چیزها دیگه ترسی ندارند، به یک دلیل ساده، چیزی برای از دست دادن ندارند. یعنی اینقدر عرصه تنگ شده که در بازداشت یا بیرون از بازداشت بودن عملاً چندان تفاوتی نمی‌کنه. اما نکته خیلی مهم از نظر اجتماعی اگر بخواید بهش نگاه کنید، ببینید شما در جامعه ایران متأسفانه شهروندان رو می‌بینید که به خاطر نوع قانون‌گذاری جمهوری اسلامی همه تبدیل شدند به شهروندانی که به نوعی مجرم‌های بالقوه هستند و این اون لحظه غافلگیر شدنشون توسط حالا نیروهای سرکوب یا نیروهای انتظامی است که تبدیلشون میکنه به مجرم بالفعل. یعنی چی؟ ببینید بی تفاوت به اینکه شما چقدر شهروند شریفی هستید، همین که یک کار موتون تو اون جامعه بیرون باشه شما یک مجرمید. همین که شما مثلا با یک کسی که حالا محرم شرعیتون نیست طبق تعریف جمهوری اسلامی صحبت کنید یا در خیابون حتی دیده بشید، امکان گرفتار شدنتون وجود داره و مثلا ممکنه دستگیرتون کنن به خاطر صحبت با نامحرم. یعنی میخوام بگم یک زندگی خیلی خیلی عادی ممکنه برای شما به عنوان شهروندی که دارید در ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی زندگی میکنید عملا تبدیل بشه به اینکه شما مدام دارید حس میکنید یک مجرمی. این که استراب اجتماعی ایجاد میکنه. خب وقتی شما با این احساس دارید روزمرگی خودتون رو میگذرونید، از چی دیگه ممکنه بترسید؟ طبیعتا یک جایی ترس میرزه. یعنی دو حالت داره، یا ترس تبدیل به یک انزوای شدید میشه که این در جامعه ایران به خاطر گردش آزاد اطلاعات، به خاطر نوع فرهنگ و یک سری عوامل مختلف مثل نوع آموزش، مثل حکومت قبلی و خیلی مسائل دیگه اتفاق نمیفته، یا اینکه مردم شجاعت رو پیشه میکنن، بله یک حکومت میزنن، خبر خوب این است که ممکنه این جریان بالا و پایین داشته باشه، اما توقف نداره. به یک دلیل ساده، خط قرمز ها رد شده، یعنی هم حکومت جمهوری اسلامی بیرحمی رو از حد گذروند، هم مردم شجاعت رو به نحو احسن و به بالاترین حدش نشون دادن. بنابراین یک مسیر یک طرفه به سمت سرازیری و سقوط جمهوری اسلامی هست.
صحبت‌های فروغ کنعانی رو شنیدید، پژوهشگر علوم اجتماعی، از اهداف جمهوری اسلامی برای فشارهای بیشتر و بازداشت‌ها.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
بنابر گزارش رسانه‌های خبری، فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان و حسین امیر عبداللهیان همتای ایرانی او روز پنجشنبه در پکن با یکدیگر دیدار خواهند کرد. دیدار وزرای خارجه دو کشور در راستای اجرای توافقات انجام شده در ماه گذشته برای احیای روابط و همچنین تبادل سفیر میان دو کشور انجام خواهد شد. در گزارش پیش رو، رضا جمالی نگاهی داره به قطع و حالا احیای روابط دیپلماتیک تهران و ریاض.
ایران و عربستان سعودی 19 اسفند 1401 با انتشار بیانیه مشترکی در پکن رسما اعلام کردند که با میانجیگری چین توافقی را برای از سرگیری روابط دو جانبه بر پایه عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر امضا کردند. معماران نخست احیای روابط میان تهران و ریاض عراق و عمان بودند، اما در نهایت این چین بود که با توجه به جایگاه جهانی و همچنین نقش تازه‌اش در تحولات خاورمیانه دو کشور را مجاب به توافق برای احیای روابط سیاسی کرد. روابط بسیار سردی که در طول 7 سال گذشته در مقاطعی حتی شکل خصومت نیز به خود گرفت. عربستان سعودی پس از حملات 12 دی 1394 به سفارت و کنسولگریش در تهران و مشهد، روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد. گرچه روابط دو کشور در سال 2015 پس از حمایت ایران از حوثی‌ها در جنگ داخلی یمن تیره شده بود، اما در ژانویه 2016 پس از آنکه ریاض 47 زندانی از جمله یک روحانی شیعه به نام نمر باقر النمر را به اتهام دست داشتن در فعالیت‌های تروریستی اعدام کرد، این اقدام با حمله گروهی از جریان‌های تندرو در ایران به اماکن دیپلماتیک عربستان در این کشور همراه شد. یک روز پس از حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان در تهران و مشهد، عادل جوبر وزیر خارجه عربستان از قطع کامل روابط با ایران خبر داد. بدین ترتیب طولانی ترین دوره قطع روابط میان دو کشور آغاز شد. اما در این 7 سال، در کنار جنگ لفظی شدید مقامات دو کشور علیه یکدیگر، برخی تحلیلگران حتی رویارویی نظامی میان دو کشور را محتمل می‌خواندند، به ویژه پس از حملات موشکی به تأسیسات نفتی آرامکو در سپتامبر 2019. ریاض تهران را رسما متهم کرد که در این حملات نقش داشته است، گرچه ایران این اتهامات را رد کرد و انصار الله یمن مسئولیت این حملات را بر عهده گرفت. اما نشانه های پایین آمدن شعله های خشم در روابط تهران و ریاض از بهار سال 2021 آغاز شد، جایی که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در سخنانی تأکید کرد که کشورش به ایران به شکل یک همسایه نگاه می کند، اما در این حال خواستار تغییر در رفتارهای منطقه‌ای ایران شد. گرچه برخی تحلیلگران تغییر دولت در آمریکا در سال 2020 و تغییر در سیاست خارجی دولت جو بایدن را از جمله دلایل تغییر نگاه در حاکمان ریاض در قبال مسائل منطقه‌ای از جمله ایران برشمردند. عربستان و ایران برای اولین بار پس از قطع روابط دیپلماتیک در آوریل 2021 با میانجیگری عراق مذاکرات مستقیم خود را در بغداد آغاز کردند. در همان سال 4 دور مذاکره میان مقامات دو کشور صورت گرفت. دور 5 مذاکرات پس از یک وقفه یک ساله در آوریل 2022 در بغداد انجام شد و دو کشور از توافق بر سر یک نقشه راه برای آینده خبر دادند. به نظر می رسد که سفر شی جی پینگ رئیس جمهوری چین به ریاض که اواخر پاییز گذشته صورت گرفت و سپس سفر ابراهیم رئیسی به پکن در اواخر زمستان گذشته قفل توافق برای احیای روابط سیاسی میان دو کشور را باز کرد. اما خبر توافق ناگهانی ایران و عربستان واکنش‌های بسیاری را در سطح منطقه و جهان به همراه داشت. علاوه بر اتحادیه اروپا، بیشتر دولت‌های منطقه به جز اسرائیل از برقراری این روابط استقبال کردند. دولت آمریکا هم اعلام کرد که از طریق عربستان در جریان این مذاکرات قرار داشته است. اگرچه برخی از قانونگذاران در آمریکا از برقراری روابط میان ریاض و تهران با میانجیگری چین ناخرسندند، اما سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید به خبرگزاری رویترز گفته است که ایالات متحده از هر گونه تلاش برای کمک به پایان جنگ در یمن و تنش زدایی در منطقه خاورمیانه استقبال می‌کند.
Anything that can bring tensions down in the region is welcome, Chuck, and if this can help us end that war in Yemen, then we welcome that.
ایران و عربستان سعودی دو کشور رقیب در خلیج فارس هستند که سالهاست در چند کشور عربی خاورمیانه از جمله عراق، سوریه، لبنان و یمن رو در روی یکدیگر قرار گرفتند. با این حال شماری از منتقدان احیای روابط سیاسی میان ریاض و تهران معتقدند در پی ناکام ماندن مذاکرات احیای برجام و فشارهای غرب علیه حکومت ایران که در پی سرکوب اعتراضات گسترده اخیر در این کشور اعمال شده است، برقراری این مناسبات راهی برای کاهش فشارهای ناشی از تحریم‌های غرب برای حکومت ایران فراهم می‌کند.
خب عربستان سعودی و جمهوری اسلامی پیشتر هم در بغداد پای میز مذاکره نشسته بودند، ولی حالا باید دید این مذاکرات و روابط با میانجیگری چین چه پیامدهایی برای خاورمیانه خواهد داشت. گزارشی که شنیدید از رضا جمالی بود.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
دیپلمات‌های ارشد روسیه، ترکیه، سوریه و ایران روز سه‌شنبه 15 فروردین ماه مذاکرات دو روزه خود را در مسکو به پایان رساندند. این مذاکرات بخشی از تلاش‌های کرملین برای ایجاد روابط میان دولت‌های آنکارا و دمشق بود. جزئیاتی از این مذاکرات منتشر نشده. در گفتگو با علی سعدزاده، تحلیلگر روابط بین‌الملل و جهان عرب، از اهداف روسیه و دستاوردهای این کشور از این مذاکرات پرسیدم.
روسیه تصمیم داره که باری رو که در سوریه بر دوشش هست به خاطر حضورش در جنگ اوکراین کمتر بکنه و همین علت اصرار داره که ترکیه و سوریه به هم نزدیک بشن و این جلسه قرار بود در حقیقت یک ماه قبل برگزار بشه، ولی به خاطر اختلافاتی که دارن حالا اوائل ماه آپریل در سفارت سوریه در مسکو بوده. آخر هم اعلامیه‌ای صادر نشده. هدف این هست که اگر ممکن هست راه‌هایی پیدا بشه سوریه به جهان عرب بازگشته بشه و از طریق بازگشت سوریه به جهان عرب راهی هم پیدا بشه رژیم بشار اسد از این انزوای جهانی بیرون بیاد. ظاهرا علائمی هم وجود داره در دنیای عرب که بشار اسد رو بپذیرن، ولی هنوز موانع زیادی در راه هست. ولی اون چیزی که ما میدونیم نتیجه خاصی از این جلسه نیامده بیرون.
آقای سعدزاده، این بار نماینده جمهوری اسلامی هم در این مذاکرات حضور داشته. فکر میکنید که این مذاکرات یا برقراری روابط بین ترکیه و سوریه چه نفعی برای جمهوری اسلامی داره؟
ایران در پی تقویت بشار اسد و اینکه به نتیجه هم نرسیده به خاطر اینکه ترکیه الان در حال حاضر عملا یکی از استانهای سوریه رو در اشغال داره، در شمال غرب سوریه و در جوار مرز ترکیه در حقیقت نیروهای ترک و نیروهای 100% طرفدار ترک اداره میکنن و اگر بخواد ترکیه به یه تفاهمی با بشار اسد برسه و اون چیزیست که ایران هم میخواد، بایستی نیروهاش از این استان خارج کنه. خارج کردن نیروهاش و خارج کردن تمام امکاناتی که به طرفدارانش داده، یعنی تغییر موضع 100% آقای اردوغان، ولی ظاهرا اردوغان به این سادگی نمیتونه این کار رو انجام بده، ولی بیمیل هم نیست که به هر حال یه راه حلی برای سوریه بتونه پیدا بکنه بدون اینکه به اصطلاح به یک صورتی باخت مطرح باشه برش، چون در خود ترکیه تعداد آوارگان سوری زیاد هست، ناراحتی در بین مردم به خاطر افزایش فشاری که از وجود این آوارگان سوری در ترکیه وجود داره زیاد داره میشه، به خصوص پس از زلزله‌ای که در ترکیه آمده، و برای پیدا کردن راه حلی تا این آوارگان به کشور خودشون برگردن اردوغان هم بی‌میل نیست که راهی پیدا بشه. ولی همطور که گفتم این راه الزاماتش زیاد هست، یکی اینکه نیروهای طرفدار ترک استان ادلب رو ترک بکنن و ترکیه عملا بپذیره که بشار اسد بر سراسر سوریه نفوذ داره، حکومت داره، و این یک چیزی است که در حقیقت برای ترکیه که در حقیقت از حامیان اصلی مخالفان اسد بود یه چیز مشکلی هست. همینطور به همین علت هم در جلسه امروز به توافقی نرسیدن، فقط توی اعلامیه‌شون گفتن که صحبت‌هامون شفاف بود با هم دیگه، ولی قراری هم برای جلسه بعدی نگذاشتن.
اشاره کردید که این مذاکرات به خواست روسیه بوده، برقراری روابط بین ترکیه و سوریه چه نفع و دستاوردی برای روسیه داره؟
نه، روسیه به عنوان میانجیگر وارد شده، البته میانجیگر قابل قبول و قابل اعتمادی نیست، چون بی‌طرف نیست، چون یک طرف به صلاح مهم حوادثی است که در سوریه داره میگذره، ولی من فکر میکنم روسیه به فعالیتش ادامه خواهد داد، سعی میکنه ترکیه و سوریه رو هم نزدیک بکنه، چون از طریق این کار در این حال میتونه ترکیه رو هم به طرف خودش جلب بکنه. همینطور که میدونیم ترکیه عضو ناتو هست و اگر موفق بشه در این راه یک پیروزی به وجود بیاره که اردوغان هم در مسئله سوریه راضی باشه، عملا باعث شده که ترکیه رو یه خورده در مسئله ناتو به خودش نزدیکتر بکنه. و همینطور که میدونید جنگی که امروز در اوکراین در حال انجامه، یه طرفش ناتو هست یه طرفش روسیه هست، و به همین علت روسیه بیمیل نیست که یکی از اعضای ناتو که ترکیه باشه درگیر یک مسائل سیاسی منطقی بکنه و به خودش نزدیک بکنه. به همین علت هم این مذاکرات مشکل هست، ولی روسیه دست بر نمی‌داره، با پشتکار احتمالاً جلسه‌ای به زودی برگزار خواهد کرد، این ولی اعلام نکرده که کی خواهد بود این جلسه.
صحبت‌های علی سعدزاده رو شنیدید، تحلیلگر روابط بین‌الملل، از تلاش‌های کرملین برای ایجاد روابط میان دولت‌های آنکارا و دمشق.
پارادوکس ولی ممکن است واقعاً درست باشد. اظهاری که ظاهراً متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره به بررسی و تحلیل اتفاقات رخ داده برای فیلم برادران لیلا پس از نمایش غیر رسمی آن می‌پردازیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
در روزهای پایانی سال گذشته نسخه کاملی از فیلم برادران لیلا ساخته سعید روستایی به صورت غیر رسمی از طریق انتشار در کانال‌های تلگرامی و وبسایت‌های دانلود و نمایش فیلم توسط طیف گسترده‌ای از طبقات مختلف اجتماعی ایران دیده شد و سبب ساز رواج بحث‌های مختلف درباره مضمون و فرایند انتشارش شد. فیلم برادران لیلا با بازی چهره‌هایی چون ترانه علیدوستی، نوید محمدزاده فراد اصلانی و سعید پورصمیمی نخستین بار سال گذشته در بخش مسابقه جشنواره فیلم کن به نمایش درآمد. مسئولان وزارت ارشاد حکومت جمهوری اسلامی به دنبال بالا گرفتن حاشیه‌های حضور عوامل این فیلم در جشنواره کن و صحبت‌ها و اقداماتشان گفتند چون نسخه فیلم بدون کسب اجازه از آنها به جشنواره رفته آن را توقیف می‌کنند. توقیف فیلم تا روزهای پایانی سال گذشته به رغم اظهارات مسالمت جویانه تهیه کنندش جواد نوروزبگی که از سینماگران نزدیک به حکومت محسوب می‌شود ادامه یافت. آقای نوروزبگی گفته بود که سازندگان فیلم آماده انجام تغییرات مورد نظر مسئولان سینمایی برای کسب مجوز نمایش هستند. سرانجام به دنبال عرضه فیلم در شبکه نمایش خانگی در فرانسه همان نسخه‌ای که در جشنواره کن نمایش داده می‌شد به کانال‌های تلگرامی دانلود فیلم ایران رسید و به شکل گسترده‌ای در منازل ایرانی‌ها دیده شد.
علیرضا تو اخراج شدی. یه کار درست را بنداز، برادراتو جمع کن دور خودت، از این فلاکت درشون بیا.
به رئیسمون نامه زدم ببینم میتونن یه کوچیکش رو قسطی به ما بدن.
نمیتونیم داداش.
من واقعا دیگه میخوام بدونم ما از این بهتر چی میخوایم دیگه؟ موقعیت از این بهتر؟
من اگه میتونستم نفری یه مغازه میخریدم واسه خودمون، باورم میکردم بزرگ فامیل.
فیلم برادران لیلا درباره خانواده پرجمعیتی است با فرزندان پرتعداد میانسال که اعضایش هر کدام دچار مشکلات اقتصادی مختلف هستند. بسیاری پس از تماشای فیلم اشاره های نمادین آن برای داستان ظاهریش درباره فرزندانی گرفتار پدری بی‌اعتنا به مشکلات آنها و در پی تایید بزرگی خودش را به عنوان مابعضایی از وضعیت نسلی گرفتار پیرمردی خودرأی و بی‌منطق در ایران دانستند. همین نکات باعث طرح مباحث پرتعداد و دامنه‌دار در شبکه‌های اجتماعی حتی میان منتقدان و بینندگان جدی سینما شده است. چنین بازتاب و واکنش‌هایی در سال‌های اخیر تقریباً برای هیچ کدام از فیلم‌هایی که به صورت رسمی در سینماها اکران و بعد در شبکه نمایش خانگی عرضه شدند دیده نشده بود. همین نکته می‌تواند نشانه‌ای از توجه زیاد به فیلمی باشد که اصلاً اکران عمومی نشده است. مصطفی عزیزی نویسنده و کارگردان درباره این اتفاقات چنین تحلیلی دارد.
موضوع دو جنبه داره، یه جنبه اقتصادی داره، یه جنبه فرهنگی مبارزاتی. الان خب یک اکثریتی از مردم اینجوری که دارن واکنشانشون میدن کاملا در مقابل حکومت قرار گرفتن، یعنی دیگه مثل سابق نیست که جناحی برخورد کنن و بگن مثلا طرفداری این جناحیم برای اینکه اون جناح بکوبیم یا از این مسائل. کلن کلیت حکومت زیر سوال رفته براشون، به همین دلیل ترجیح میدن با هر چیزی که به نحوی حکومتیه مقابله کنن. اما از سوی دیگر نظر اقتصادی الان سینما رفتن یک پدیده لوکسی شده، یعنی اینی که سینما که اصولاً یک پدیده ارزان قیمت و به قول اقتصاددانا کالای پست محسوب میشه، الان تبدیل شده به یک کالای لوکس. کالای لوکسی که پوزش هم نمیشه داد، یعنی نمیشه گفت ما با بچه ها و خانم اینا رفتیم سینما و فیلم دیدیم. یعنی چه فیلمی، چه سینمایی؟ به این خاطر وقتی که یک فیلمی رایگان پخش میشه طبیعتاً مشتری های زیادتری به خودش میگیره و همه دوست دارن خب ببیننش دیگه. به همین خاطر فیلمی که از یک کیفیت نسبی برخوردار باشه، البته نه هر فیلمی، وقتی که از بازار غیر رسمی پخش میشه بیرنده های زیاد. قبلا هم اینطوری بوده، مثلا فیلم سنتوری مرجویی با اینکه از رسمی پخش نشد ولی تعداد بیننده های خیلی زیادی داشت که حالا حتی مردم پول میفرستدن که خب دادستانی اومد جلو اون کارم گرفت و بالاخره تهیه کنندش هم که سکته کرد در نهایت تحت این فشارهایی که حاصل شده بود. یه نکته ای هم که باید بهش اشاره بشه اینه که اصولا هر چیزی که ممنوع بشه محبوب میشه به دلیل اینکه فکر میکنن که یه چیزی داخلش بوده که ممنوع شده. و البته در جمهوری اسلامی هم معمولا این چنینه، یعنی یه چیزی توش هست که ممنوع میشه. حالا بگذاریم بعضی از طنزای سخیفی که به اون دلیل ممنوع میشه، ولی به طور کلی هر چیزی که ممنوع بشه محبوب میشه. یکی از دلایل محبوبیت هم همین ممنوعیت.
اتفاقات رخ داده برای فیلم برادران لیلا بار دیگر شرایط کاملا تغییر یافته جریان تولید در بخش‌های به نسبت غیر حکومتی سینمای ایران را یادآور شد. اتفاقات ماه‌های اخیر و عمیق‌تر شدن شکاف میان جامعه و حکومت تولید آثار سینمایی غیر حکومتی را تقریبا متوقف کرده است و عمده تولید کنندگان فیلم‌های غیر کمدی بیش از بازارهای داخلی به امید نمایش آثارشان در خارج از کشور هستند. در این شرایط چه سرنوشتی در انتظار این بخش است؟ مصطفی عزیزی چنین پاسخ می‌دهد.
تولید غیر حکومتی یعنی چی؟ به خاطر اینکه الان واقعا هنرمندایی که هنرمندن حال حوصله فیلم تولید کردن و حتی فیلم بازی کردن ندارن. شما دیدین که خانم هانیه توسلی چند وقت پیش دیگه به زبون اومد که من اصلا فیلمی نه تئاتری حتی حالشو ندارم که بازی کنم در این روزها. یعنی اگر که این شرایط ادامه پیدا کنه حتما سینمای ایران نابود میشه، چون فیلمای حکومتی که ارزش دیدن ندارن و ملت نمیرن ببینن و خیلی هم حاضر نیستن دیگه تو این فیلم ها بازی کنن، شرایط کاملا عوض شده و باید دید که و این شرایط همینطور عادی تغییر نمی کنه مگر اینکه یک اتفاقی بیفته، یعنی یک کاری حکومت بکنه برای تغییر این، وگرنه آینده اسفناکی در انتظار سینمای ایرانه.
در اکران سینماها به شیوه 3 سال اخیر فیلمی کمدی بیشترین تماشاگر را در اکران نوروز 1402 جذب کرده است. داستان این فیلم با نام فسیل در سالهای پیش از انقلاب سال 57 روایت می شود.
تئاتر
سالن‌های تئاتر با آنکه به شرایط پیش از آغاز اعتراض‌های اخیر باز نگشتند، با این همه وضعیت به نسبت متفاوتی نسبت به سالن‌های سینما از نظر اجرای نمایش‌های جدی با مضامین متفاوت دارند. به تازگی سیاوش طهمورز چهره شناخته شده تئاتر و سینما ایران اجرای تازه‌ای از نمایش معروف معرکه در معرکه را که پیشتر چند باری در دهه‌های گذشته اجرا کرده بود در سالن سمندریان تماشاخانه ایران شهر تهران به روی صحنه برده است. از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده شب و روز خوش.
خب اما خبرها از ایران. حکایت داره که تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که حکومت جمهوری اسلامی برای ماموران اعمال حجاب اجباری عنوان مهماندار انتخاب کرده. در تصاویر منتشر شده یک مامور زن موسوم به عامر به معروف در ایستگاه مترو امام حسین شهر اصفهان دیده میشه که پارچه‌ای با نوشته مهماندار روی چادر خودش انداخته. این تصویر واکنش‌های زیادی در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی داره و داشته. یه کاربر نوشته الان یعنی مملکت رو صاحب شدن و ما که به حجاب اجباری اعتقادی نداریم میهمانیم و اینها میهماندارمونن. این هم برخواسته از همون ادبیاته که هر کی دوست نداره بذاره و بره. کاربر دیگری هم گفته نمیدونم چطوری کسی که محل مخل آرامش دیگرانه میتونه از اسم مهماندار استفاده کنه. همطور که گفتم این نام مهماندار واکنش‌های زیادی داشته. ایستگاه مترو یکی از مکان‌هایی بوده که در این ماه‌های اخیر در پی اعتراضات در ایران علیه حکومت جمهوری اسلامی شعارهای تندی اونجا سر دادن، هم قسمت زنان و هم قسمت مردان، و بسیار ویدیوهای متفاوت از اعتراضات مدنی زنان در ایستگاه مترو در داخل مترو منتشر شده. در ماهای اخیر با وجود اعتراضات سراسری گسترده علیه جمهوری اسلامی به ویژه اعمال حجاب اجباری، حکومت بار دیگر فشارها علیه آزادی پوشش زنان و دختران را افزایش داده، ستات‌های امر معروف را بیشتر کرده و هر روز روز هم قوانین جدیدی رو برای کنترل زنان و کنترل حجاب و اعمال حجاب اجباری بر روی زنان در حال تدوین هستش. وزارت کشور اعلام کرده که یک ستاد مخصوص حجاب را اندازی کرده و در آخرین خبر هم ستاد امر به معروف و نهی از منکر با برگزاری رفراندوم درباره حجاب اجباری در ایران مخالفت کرده و این خبرهای حجاب هنوز در ایران داغه و اعتراضات هم همچنان پا برجاست. به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم. سپاس که رادیو فردا رو میشنوید، همراهش هستید و انتخاب کردید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید، روز و روزگارتون در آرامش، شاد باشید و مانا.